بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و عن الوسیله انه اذا کان الخیار لهما و اجتمعا علی فسخ او امضاء نفذ و ان لم یجتمعا بطل. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در مسئله چهارم از خیار شرط این بحث رو ورود پیدا کردیم که آیا متبایعین متعاقدین می توانند جعل خیار برای اجنبی بکنند یا نه. خب ایشون فرمود بله صحیح، جعل خیار برای اجنبی. یه عبارتی هم از تذکره به عنوان مؤید آورد، بعدم رفت سراغ این که اگر جعل خیار برای افراد متعدد شد اونجا چه کار باید بکنیم. فرمود در این صورت همشون میشن ذوالخیار و اگر اختلاف کردن قدم الفاسخ، اونی که فسخ میکنه مقدم بر مجیز است. این حرفی بود که ایشون زد. البته این مال وقتی است که ما جعل خیار کرده باشیم که جعل خیار رو از باب چی میدونیم؟ بگید تحکیم، نه توکیل، که اگر توکیل باشه یه وضعیت دیگری داره. اینا گذشت. نقل دیگری که ایشون مطرح میکنه از مرحوم ابن حمزه در الوسیله است. مرحوم ابن حمزه در الوسیله مطالبی گفته، دو تا نکتش رو جناب شیخ انصاری نقل میکنه در کتاب که هر دو نکته رو اجمالا براتون عرض میکنم. محشین به انها مختلفی معنا کردن، یعنی معانی مختلفی براش شده. حالا شما اون معنی که من براتون عرض میکنم خوب دقت بکنید. ببینید مطلب اولی که مرحوم ابن حمزه در وسیله فرموده اینه که اگر خیار رو متبایعان برای هر دوی خودشون قرار بدن، حالا این خیار رو برای هر جفتیشون قرار بدن به نحو مستقل یا نه جعل یک خیار بکنن برای هر دو. ما این رو جعل یک خیار برای هر دو معنا می کنیم، گرچه اون معنای دوم هم شده طبیعتا بعدش هم بر اساس همون معنا میشه. فعلا معنای ما رو دقت بکنید. ایشون می فرماید اگر خیار مال جفتشون باشه، خیار مال جفتشون باشه، یعنی بایع و مشتری یه معامله انجام میدن، یه بیع انجام میدن، میگن آقا یه خیار جفتیمون داشته باشیم، درست شد؟ یعنی جعل یک خیار برای هر دو با هم. در این صورت اگر هر دو توافق کردن بر فسخ یا اجازه، که خب مشکلی نداره، نافذه، هر دو گفتن فسخش کنیم، هر دو گفتن اجازه، تمام، خب این مشکلی نداره. اما مشکل اونجاست که اجتماع نکنن، اختلاف بکنن، یکی بگه معامله رو فسخش کنیم، یکی بگه اجازه بدیم. ایشون میفهمد در این صورت فسخ و اجازه این دو نفر هر دو باطله، بی اثره، که علم یکنه. دوستان بزرگوار اگر گفتیم فسخ و اجازهشون که علم یکنه، یعنی بی سر جای خودش بگید هست، چون این خیار مال جفتی با هم بود دیگه، باید توافق کنن. توافق نکردند و اختلاف کردن، این بی اثره. این دوستان مطلب اوله، عرض کنم ابن حمزه در وسیله. البته عرض کردم معنای دومی هم کردن، دیگه مراجعه کنید به حواشی، من نمیخوام خیلی گیجتون کنم، چون اینجاها خیلی متفاوت گاهی معنا شده، بخوام همه اون حرفا رو بزنم یه مقداری عرض کنم ذهناتون ممکنه به هم بریزه. بعد مرحوم ابن حمزه در وسیله فرموده، دقت کنید عبارت رو، دقت کنید یه خطه، من اول براتون بخونم بعد معنا کنم. داره انکان لغیرهما و رضیه، اگر خیار رو برای غیر خودشون قرار دادن، یعنی برای اجنبی، و اون اجنبی راضی شد. ایشون میگه نفذل بی، اگه راضی شد بی نافذه. اما و علم یرزه، اگر اون اجنبی که خیار براش قرار دادن راضی نشد، کان المبتا. این مبتا رو اینجا دوستان مشتری معنا میکنیم، آقای مشتری بالخیار بین الفسخ و الامضاء. کان المبتا بالخیار بین الفسخ و الامضاء. ببینید ظاهر این عبارت چی میخواد بگه، خوب حواست به من باشه. اگر ما عبارت رو اینجوری معنا کنیم، خیار شرط رو متبایعین برای اجنبی قرار دادن و اون اجنبی راضی به بی شد، راضی به بی شد یعنی بی رو فسخش نکرد، ایشون میفهمد در این صورت بی نافذه، چون خیار با او بود، اونم راضی شده دیگه. ها، معنای رضایت همین معنای اجازه است، معنای اسقاط خیاره. معناش این است که من اجازه میدم و خیارو اعمال نمی کنم، فسخش نمی کنم. خب این تا اینجا. اگر اجنبی راضی نشد این یعنی چی؟ اگر اجنبی راضی نشد رو ما اینجوری معنا می کنیم، یعنی راضی به بی نشد اما فسخ هم نکرد. میدونید چرا؟ چون اگر راضی به بی نشده باشد و فسخ کرده باشد، و فسخ کرده باشه، دیگه شما نمیتونه بگه کانن مبتابل خیار بین فسخه بله امضا. وقتی فسخش کرد بی چی شده؟ از بین رفته، فسخ شده دیگه، بعدش این ادامه معنا پیدا نمی کنه. درست شد؟ ولذا وقتی معنا خواستن بکنن گفتن الم یرزه، یعنی راضی به بی نشد اما فسخ هم نکرد، که بگه من فسختو، فسخ هم نکرد. در این صورت گفتن حالا که فسخ نکرده، خود مشتری مختار است بین فسخ و امضا. یعنی مشتری میتونه فسخ بکنه، میتونه امضا بکنه، با توجه به این که عرض کنم اون آقای اجنبی راضی نشده به بین. البته دوستان همینجا هم که ما این معنا رو کردیم، باز از آقای ابن حمزه در الوسیله باید بپرسیم مشتری چرا شما میگید مختار بین فسخ و امضاست؟ آخه مشتری که خیار نداشت که شما بگید مختار بین فسخ و امضاست. یه عده دوستان در توجیه این حرف مثل ایصال و طالب گفتن آقا این که میگه مشتری مختار، دقت کنید آقایون، این که میگه مشتری مختار بین فسخ و امضاست، فرض کرده مبیعمون حیوانه و آقای مشتری خیار حیوان داره، اینجوری خواسته مشکل حل کنه. بعدم آخرش میگه هازا قایت و مایغال فی هازه العباره و هی غیر مستقیمتون کما لا یخفا. تازه همین توجیه هم توجیه زوریه، چون از عبارتی در نمیاد که مبیعمون حیوانه و آقای مشتری خیار حیوان داره، ربطی نداره از همه بحث حیوان. دقت میکنه؟ یعنی ایصال و طالب نتونسته توجیه بکنه، دلیلی اقامه کنه برای این که بگیم مشتری خیار داره بین فسخ و امضا. گفته حالا شاید ایشون تو ذهنش این است که این خیار خیار حیوانه، مبیعمون هم حیوانه، از اون باب خیار داره و الا همین هم قابل توجیه نیست. این دو سه خط رو بخونم آروم آروم، باید پیش بریم اینجا رو. و عن الوسیله، گفتیم وسیله چند تا مطلب داره آقایون؟ دو تا مطلب. یک، انه اذا کان الخيار لهما، اگر خیار مال جفتشون باشه. این خیار لهما یک معنایی که ما کردیم چی بود؟ یعنی یک خیار برای جفتیشون، نه که هر کدام جدا جدا خیار مستقل داشته باشن. اون اگر باشه یه معنای دیگه داره، تتمش هم باید یه جور دیگه معنا کنیم. دقت میکنید حواشی هم معنا کردن وای و مشتری دیگه، لهما که دیگه قیب اجنبی نمیخوره که. اذا کان الخیار لهما، اگر خیار رو برای خودشون قرار دادن هم مشتری هم بایه، یعنی یک خیار برای جفتشون. و اجتمعا علی فسخ او امضاء، هر دو توافق کردن که فسخ کنن یا امضا کنن، اینجا که نفذا مشکلی نداره. اما و الم یجتمع، کمکم کنید، الم یجتمع یعنی چی؟ یعنی یکی میگه فسخ یکی میگه اجازه، ایشون میگه بطله. بطله یعنی چی؟ یعنی فسخ و اجازه اینا که علم یکونه باطله و بی سر جای خودش به کیفیت اولیه خودش باقی میمونه. این مطلب اول. مطلب دوم، و امکان لغیرهما، ان کان لغیرهما یعنی ان کان الخیار لغیرهما، لغیرهما یعنی للاجنبی، اگر خیار رو برای اجنبی قرار دادن و رضی نفذ البیع، او اجنبی راضی شد به این معامله، اینجا که نفذ البیع، تا اینجا که مشکل نداریم، که اینجا مشکله. میگه و الم یرضی، اگر اون اجنبی راضی نشد. راضی نشد رو ما چی معنا کردیم؟ راضی نشد اما فسخ هم نکرد. راضی نشد اما فسخ هم نکرد. برای چی اینجوری معنا کردیم؟ چون اگر بگیم فسخ کرده که دیگه معامله فسخ شده، اصلا بعد دیگه اختیار بیفته دست مشتری به هیچ وجه معنا نداره. پس این آقا فسخ نکرده اما راضی هم نشده، ایشون میگه کان المفتا بالخیار بین الفسخ و الامضاء. خب حالا همینجا هم باز این که مفتا که مشتری باشه مختار بین فسخ و امضا باشه، باز مشکله. چرا مشتری بین فسخ و امضا مختار باشه؟ به چه دلیل؟ ما که خیار رو برای او قرار ندادیم که، چرا مشتری خیار داره؟ اینجا عرض کردم یکی مثل ایثار الطالب میگه آقا فرض ما این است که این مبی حیوان بوده و اگر میگه مشتری مختار بین فسخ و امضاست بر اساس خیار حیوانه. میگه غایت ما یقال در این عبارت همینه دیگه، بیشتر از این نمیتونیم دفاع کنیم. آخرش هم میگه همینم مشکل داره. اینم دوستان فرمایش وسیله، هیچی دیگه توجیه نداره دیگه، چون توجیه نتونست بکنه. میگه ما نمیدونیم چرا وسیله میگه این آقا عرض کنم خیار داره، مگر اینکه بر اساس خیار حیوان مثلا خیار داشته باشه. چون آخه فرضمون این است که امکان لغیر هما، یعنی مشتری برای خودش خیار قرار نداده، برای اونا خیار قرار داده. عبارت چیزی نداره، امکان لغیر هماست. بله اگر شما گفته امکان لغیر هما یعنی للمشتری و لغیر هما و للاجنبی، این عبارت چیزی نداره. این بدتر از این توجیهی که عیسی رو طالب میکنه. فرض کنه معامله به هم میریزه.
نه میگی اگه مثلا خیار برای مثلا یک خیار برای دو نفر باشه، خب دیگه معامله سر دیگه معامله دیگه مثلا همون قبل باشه،
یعنی به این سر جای خودش میمونه،
یعنی دیگه همون فرض میشه.
نه به این سر جای خودش میمونه یعنی ثابت،
یعنی اجازه.
آره ببینید اگر اختلاف کرد،
اگه بخوام بگید مثلا قبلش بمونه یعنی بدون مستری اصلا کلا معامله نشده،
نه مثلا قبل یعنی قبل از قبل از اختلاف این دوتا، قبل از اختلاف این دوتا به سر جای خودش باقی بود، اینا صیغه رو خونده بودن به سر جای خودش باقی بود. میگم قبل از اینکه یکیشون بگه فسخ یکیشون بگه اجازه، این به چه جوری بود؟ ثابت بود، الان هم ثابته، یعنی اون فسخ و اجازهش اثری نداره. نه بشه، اما نه بر اساس اجازه ثابت است، بر اساس اون عقد اولیه ثابته، نه بر اساس اجازه. یعنی اجازه اثر نداشت، فسخ هم اثر نداشت، به ثابت است بر اساس همون عقد اولیه که خوندن. دوستان بزرگوار، نفر بعدی که مرحوم شیخ عبارتش رو نقل میکنه در مانه نفیر، مرحوم شهید اوله. ببینید شهید اول چی گفته، دقت کنید. شهید اول میگه اشتراط خیار برای اجنبی جایزه، یعنی میشه در خیار شرط شما شرط خیار بکنی برای اجنبی، هم به صورت منفردن یعنی فقط برای اجنبی خیار قرار بدی، که در این صورت یعنی اگر شما بیعی انجام دادی خیار رو برای اجنبی قرار دادی، اگر اجنبی نظری داد هیچ حق اعتراض نداره. یعنی چی؟ یعنی اجنبی میتونه مستقلا تصمیم گیری بکنه، کسی حق اعتراض به اونو نداره، چه بگه فسخ چه بگه اجازه. نه بایع میتونه بگه آقای اجنبی چرا گفتی فسخ چرا گفتی اجازه، نه مشتری میتونه بگه، او نظر خودش رو میده، تصمیم خودش رو میگیره، بر همون اساس هم عمل میکنه. اما اگر همراه متعاقدین یا همراه یکی از متعاقدین خیار برای اجنبی قرار دادیم چی؟ چون میفرماد اینم اشکال نداره، بگیم آقا من و شما با هم دیگه معامله میکنیم به شرطی که من بگید و اجنبی، یا جفتیمون و اجنبی خیار داشته باشیم. در این صورت ایشون میفرماد اگر نظر متعاقدان که خیار دارن با اون اجنبی مختلف شد، مثلا اجنبی با معامله رو فسخش کنید، منی که جزء متعاقده اینم گفتم چی؟ گفتم معامله رو اجازه میدیم، یا او گفت اجازه بدیم ما گفتیم فسخش بکنیم، اگر اختلاف شد، ببینید عبارت شهید در دروس این است که اگر اختلاف نظر پیدا شد ممکنه بگیم نظر اجنبی مقدمه. چرا نظر اجنبی مقدمه؟ چون اگر نظر اجنبی رو مقدم نکنیم جعل خیار برای اجنبی میشه لغو، میشه بیفایده. یه بار دیگه میگم شما ببینید حرف شهید درسته یا نادرسته. دوباره عرض میکنم عجله نداریم اینجا ها. اینجا باید آسته آسته بریم که فهمیده بشه کتاب. دقت کنید، جناب شهید در دروس میگه اگر شما معامله انجام دادید، خیار قرار دادید برای اجنبی و متعاقدین، حالا یه هر جفتشون یه یکیشون، بعد اختلاف نظر شد. اختلاف نظر شد یعنی چی؟ یعنی اجنبی یه چیز گفت، منی که خیار دارم از بین متعاقدین یه چیز دیگه گفتم. ایشون میفرماید ممکنه بگیم نظر اجنبی مقدمه. چرا ممکنه بگیم نظر اجنبی مقدمه؟ چون اگر نظر اجنبی رو مقدم نکنیم جعل خیار برای اجنبی لغو، بیفایده است. شیخ انصاری میگه آقا این حرف شهید میدونی مال کجاست؟ این حرف شهید اول مال جاییست که اجنبی بگه فسخ کنید، متعاقدینی که ذوالخیارن بگن چی؟ بگن اجازه بدید. اینجا حرف اجنبی مقدمه، راست میگه. اما اگر عکسش بود، عکسش بود یعنی چی؟ یعنی منی که احد المتعاقدینم و ذوالخیار گفتم چی؟ گفتم معامله رو فسخش کنیم. اجنبی گفت چی؟ گفت اجازه. اینجا که حرف من متعاقدین که میگم فسخ مقدمه، در واقع شیخ انصاری میگه حکم چیه؟ قدم الفاسخ. همون حرفی که صفحه پیش آخر جلسه پیش خودمون گفتیم، گفتیم لو جعل الخيار لمتعددن بگو کان کل منهما منهم ذاخيار فان اختلفوا في الفسخ فالاجازه قدم الفاسق. چطور اگر دو تا اجنبی بودن قدم الفاسق، الانم که یه اجنبیه و یکی از متعاقدین بازم قدم الفاسق. پس حرف شهید در دروس اگر بخواد حرف درستی باشه مال کجاست؟ مال اونجایی که آقای اجنبی بگه فسخ، منی که احد المتعاقدینم و ذوالخیار بگم اجازه. اینجا اگر بنا باشه حرف اجنبی رو گوش ندیم، تو صورتی هم که احد المتعاقدین میگن فسخ، اجنبی میگه اجازه، اونجا هم که شما میگید حرف اجنبی به درد نمیخوره، حرف احد المتعاقدین مقدمه، خب اینجوری میشه لغو، اینجوری میشه بیفایده. پس در چه صورت حرف اجنبی میشه بیفایده؟ در صورتی که حتی اگر اجنبی بگوید فسخ، ما حرف او رو مقدم نکنیم. اینجاست که حرف آقای اجنبی اگر مقدم نشود جعل خیار برای او میشه، عرض کنم خدمت شما، لغو و بیفایده. اینم عرض کنم خدمت شما مطلب بعدی. نگاه کنید باز آهسته آهسته بریم جلو. وفد دروس، جناب شهید اول در دروس چی فرموده؟ فرموده یجوز اشتراط حول اجنبی، جائز است جعل خیار برای اجنبی، اشتراط خیار برای اجنبی منفردن. سطر بعد و معهما او مع احدهما، این ستا رو کنار هم دیگه بگذارید، یعنی یا منفردن یعنی فقط برای اجنبی، یا جعل خیار کنیم فقط برای اجنبی، یا برای اجنبی معهما، یا برای اجنبی مع احده. ما زمیرای تثنیه را حبر برگردونید به متعاقدان. اون ولا اعتراض علی چی میخواد بگه؟ یعنی اگر شما جعل خیار کردید برای اجنبی به تنهایی، بعد این آقای اجنبی اومد یه تصمیمی گرفت گفت فسخ یا گفت اجازه، هیچ کسی از متعاقدان حق اعتراض به او رو نداره که بگه آقا چرا همچی تصمیم گرفتی؟ دلش خواسته تصمیم گرفته دیگه، اختیار با اونه، کسی نمیتونه بگه تو چرا همچی تصمیمی گرفتی. ولو خولفه، این لو خولفه یعنی چی آقایون؟ یعنی اگر متعاقدان ذوالخیار یا احد المتعاقدین ذوالخیار یه تصمیمی گرفتن برخلاف تصمیمی که اجنبی گرفت، یعنی اینا مخالفه هم تصمیم گرفتن، امکن اعتبار و فعل الاجنبی، ممکن است ما بگیم معتبر است فعل اجنبی، و الا یعنی اگر شما فعل اجنبی رو معتبر ندانید و مقدم نکنید لم يكن لذكره فائده. دیگه برای ذکر اجنبی و جعل خیار برای اجنبی فائده ای نیست، یعنی میشه لغو. درست شد؟ این تمام حرف آقای دروز. این قسمت آخرش که ایشون میگه اگر حرف اجنبی رو مقدم نکنیم میشه لغو، این جای سوال و ابهام داره. یعنی چه اگر حرفش رو قبول نکنیم میشه لغو؟ خب اگر حرف متعاقده اینم قبول نکنیم میشه لغو. خب شما چرا اونورشو میگی این ورشو بگو؟ جناب شیخ برای اینکه اینو درستش کنه و توضیح بده که چی میخواد بگه شهید اول، میگه اقول لو لم یمزه، اگر مورد امضا قرار نگیرد هست خل اجنبی مع اجازتهی، مع اجازتهی یعنی مع اجازته مالک ذلخیار من المتعاقدین و المفروض عدم و مضی اجازتهی مع فسخه. فرضمون این است که امضا نمی شود اجازه اجنبی مع فسخ المالک. این مالک که میگه مرادمون امون متعاقدین یا عهد المتعاقدینیه که عرض کنم خدمت شما خیار دارن. فرضمون این است که اجازه آقای اجنبی که با فسخ اینا به درد نمیخوره. از این طرف اگر شما بخواید فسخ اجنبی رو با اجازه مالک به درد نخور بدانید و قبولش نکنید، خب اون وقت میشه بیفایده. پس مراد ما چیه؟ یعنی مراد شهید اول که میگه عرض کنم و الا لم یکن لذکری فائده، این مال وقتی است که آقای اجنبی بگه پس احد المتعاقدین بگه اجازه، اون وقت اگر شما اجنبی رو نپذیری حرفشو میشه بیفایده. لم یکن لذکر الاجنبی فائده. تمام شد. سوال دارید؟ بله نتونستیم حلش کنیم. بله
نظرش خب حالا ما شاید بسید توجهش بکنیم ولی
اب نداره،
یعنی شون جایی دیگه گفته پس مقدم حالا ما خواهی جمع بکنیم
اب نداره. یه راهش اینه که بگیم آقای شهید اول یه حرفی زده قابل توجیه نیست برای ما، نظرشه. اما شیخ انصاری میگه نه، مرادش اینه یه حرفش حرف روبه راهی بشه، معقولی بشه، قابل دفاع بشه. یه راه هم اونه که بگیم آقا حرفش مطلقه، چه آقای اجنبی بگه فسخ، چه آقای اجنبی بگه اجازه، بعد اون وقت ممکنه یه کسی بگه هیچ فقیهی بلکه متفقهی نمیتونه هم چه حرفی بزنه، اون وقت آقای شهید اول در دروس
دلیلش میگیره. آقا اونجا هم که اگر اجازه بده طرف فسخ کنه،
خب
فسخ مقدم کنه، خب از اول برای چی برای مجلس گذاشتین؟
خب سوال منو جواب بده، چرا برای متعاقدین جعل خیار کردید؟ شما که میگید علایالن حرف آقای اجنبی مقدمه، اجنبی با احد المتعاقدین یعنی چی؟ این بحثم جواب بدید دیگه. شما اینجور که شما میگید، میگید الا ای حالن اجنبی هر چی گفت بگید چشم، متعاقدن هر چی میخوان بگن برای خودشون میگن، خب پس چرا جعل خیار برای متعاقدن کردید؟ حرفش برو همیشه داشته باشه، بعد جعل خیار برای متعاقدین میشه بلا وجه. حالا ایانه نشون فتوا داده دیگه، میگه ولو خولفه امکن اعتبار و فعله، یعنی چی؟ یعنی ممکنه ما نظرمون این باشد که نظر اجنبی مقدم علی ای حاله، طبق بیانی که آقا میفرمان و شما میفرمایید. میگیم اگر اینجور باشد شما برای دفع این اشکال که جعل خیار برای اجنبی لغو نشود، بیفایده نشود، خودتون رو مبتلا به یک اشکال دیگری کردید و اون اشکال این است که جعل خیار برای متعاقدین میشه چی؟ میشه لغو و بیفایده. بالاخره طبق این فتوا نتیجه اینه دیگه. خب ببینید ایشون میگه اقول و لو لم یمزف از خل اجنبی مع اجازتهی و المفروض عدم و مضی اجازتهی مع فسخه لم یکن. این لم یکن جواب لوه، اگر امضا نشود فسخ اجنبی با اجازهش لم یکن لذکر الاجنبی فائده. مراد اینه. البته فرضم بگیرید که امضا نمیشود اجازه اجنبی با فسخ احد المتعاقدین، یعنی اون طرفش هم حواستون باشه. در واقع این والمفروض تا مع فسخه یک جمله معترضه بگیریدش، این لم یکن جواب لوه. شاید من بعد از خارج خوندم که متوجه نشدید. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، آقایون یه سوال بکنم ازتون، ما تو این مسئله بحثمون در این بود که آیا برای اجنبی میتونیم جعل خیار بکنیم یا نه، درسته یا نه؟ سوال، اگر شما جعل خیار برای اجنبی کردید، این آقای اجنبی که جعل خیار براش شده وقتی میخواد تصمیم گیری کنه، نظر به فسخ بده، نظر به اجازه بده، آیا لازم است مصلحت رو مراعات بکنه یا نه؟ یعنی مراعات مصلحت برای جائل، من با شما یه معامله کردم، کتابمو به شما فروختم، خونمو به شما فروختم در قبال یه مبلغی، بعد من بایع که کتاب یا خونه رو به شما فروختم میگم آقا به این شرط کتاب رو به شما میفروشم که این آقایی که اجنبیست از من و شما که بایع و مشتری باشیم یه هفته خیار داشته باشه. خب من اومدم چه کار کردم؟ خونمو فروختم به شرط این که اجنبی خیار داشته باشه. حالا که اجنبی میخواد عرض کنم معامله رو فسخ بکنه یا امضا بکنه، تصمیم گیری بکنه، باید مصلحت من جائل، من جائل یعنی اون کسی که شرط خیار کرده برای اجنبی، آیا لازمه مصلحت من رو مراعات بکنه؟ شرعاً آیا این لازمه یا نه؟ دوستان بزرگوار، تو وکالت رعایت مصلحت موکل برای وکیل لازمه. یعنی اگر من شما رو وکیل کردم بری یه خونه بخری، حق نداری یه خونه ای که قیمتش مثلا فرض کنید 100 میلیون 120 میلیون بخری. باید رعایت مصلحت من رو بکنی. آیا در ما نهنفی اگر من جعل خیار کردم در معامله ای که با شما میکنم برای اجنبی، اجنبی رعایت مصلحت من رو لازمه بکنه یا نه؟ ایشون میفرماید که بعضیا، حالا تعبیر ایشون غیر واحدنه، یعنی یکی هم نیست، تعداد زیادی هستن که این حرف رو زدن، گفتن اجنبی باید مراعات مصلحت جائل رو بکنه. میگیم آقای شیخ انصاری، این آقایونی که گفتن رعایت مصلحت لازمه رو چه حساب گفتن؟ میگه لعله لتبادره من الاطلاق. میگه وقتی بایع و مشتری جعل خیار کردن، من شرط کردم خیار رو برای اجنبی، اما شرط نکردم با این قید که آقای اجنبی حتما رعایت مصلحت من رو بکنه یا رعایت مصلحت من رو نکنه. ایشون میفرماد همین که مطلق گذاشتی متبادر از جعل خیار مطلق، مطلق یعنی شرط این که حتما رعایت مصلحت بکنه یا نکنه نکردی، همین که مطلق گذاشتی معناش این است که این آقای اجنبی باید رعایت مصلحت شما رو بکنه. ممکنه از تبادر خواستن استفاده بکنن، و الا اگر شما تبادر رو بگذاری کنار، جعل خیار از باب توکیل نیست که یه کسی بگه چون از باب توکیله پس رعایت مصلحت لازمه، بلکه جعل خیار از باب تحکیم است و ما جلسه گذشته عرض کردیم از باب تحکیم که شد رعایت مصلحت لازم نیست. یعنی من و شما که جعل خیار کردیم برای اجنبی، او رو حاکم قرار دادیم، اون موکل، وکیل من موکل نیست که بخواد به عنوان وکیل رعایت مصلحت بکنه. مقتضای تحکیم که جعل خیار از باب تحکیم است نه توکیل، این است که حکمش نافذ باشه، چه رعایت مصلحت رو بکنه چه رعایت مصلحت رو نکنه. ولذا یک کسی نگه آقا این آقای اجنبی امین محسوب میشه و چون امین محسوب میشه پس حتما باید مراعات مصلحت رو بکنه، نه، آقای اجنبی امین محسوب نمیشه، آقای اجنبی از باب تحکیم حاکم قرار داده شده، وکیل نیست که شما بگید امین من قرار گرفته و باید نظرش رو از باب مصلحت من بده. این عرض کنم خدمت شما یک مطلب. مطلب دوم این قسمت از بحثمون دوستان، که در واقع آخرین مطلب عرض کنم خدمت شما این مسئله میشود، اینه شیخ میفرماید برخی دوستان خیال کردن اساساً جعل خیار برای اجنبی مخالف مشروعه، یعنی مشروع نیست. یعنی من و شما به عنوان بایع و مشتری حق جعل خیار برای اجنبی را نداریم. آخه ایشون از اول چی گفت؟ از اول مسئله گفت یصح جعل الخیار اجنبیه، حالا میخواد حرف مخالف رو بزنه. اونایی که مخالفند و میگن جعل خیار برای اجنبی جائز نیست رو چه حساب میگن؟ دقت کنید، ایشون میفرمایند که اینا میدونی رو چه حساب گفتن؟ گفتن آقا اون چه در شرع مقدس ثابته، صحت فسخ معامله است برای نفس متعاقدین به انحاء مختلف. اینو ما تو شرع میدونیم ثابته، بیشتر از اینو نمیدونیم ثابته. حالا متعاقدینی که میخوان معامله رو فسخش کنن به چه انحایی میتونن فسخ بکنن؟ بهشون میگه یه راش اینه که تقایل کنن. تقایل یعنی چی؟ یعنی نه من خیار دارم نه شما خیار داری، من میام میگم آه خواهشن التماسن من پشیمان شدم معامله رو فسخ، شما میگه اشکال نداره این جنست پول ما رو بردار بیا، من راضی شما هم راضی به فسخ بدون اینکه خیار داشته باشیم اقاله اتفاق بیفته. یه راش اینه، یه راش اینه که خیار داشته باشیم، یا من یا شما یا هر دو. خیارم دوستان دو جوره، گاهی به نفس عقد ما خیار داریم، مثل خیار مجلس، مثل خیار بگید حیوان، یا حتی مثل خیار شرطی که به خود عقد اون خیار شرط بیاد، یعنی عقدمون مشروط به وجود یک خیاری باشه از همون زمان عقد. این یه مدل خیاره. یه مدل خیارم دوستان دخول خیار بالعارض است. دخول خیار بالعارض یعنی چی؟ این مثالی که میزنم خوب دقت کنید، چون توی مسئله بعد نه اون مسئله بعدش کارش داریم، به دردمون میخوره. دقت کنید ببینید دخول خیار بالعارض رو ایشون اینجوری معنا میکنه، یعنی اینجوری مثال براش میزنه، مثل خیار فس در فرض رد ثمن توسط بایه، توسط بایه رد ثمن بشه. ببینید آقا گاهی اینجوری اتفاق میفته، خصوصا در زمانی که تورم مثل امروز نیست. دقت میکنید خیلی وقتا دوستان تو یک زمانهایی یا تو یک مناطقی واحد پولشون به یک نحویست که تورم وجود نداره. حالا مثلا در زمان اهل بیت عصمت و طهارت که پولی که رد و بدل می شده چی بوده؟ طلا و نقره بوده. چه بسا در یک مقاطعی اصلا تورم وجود نداشته، نمیخوام بگیم هیچ وقتا، اما توی مقاطعی تورم نبوده، یعنی مثلا 50 سال پیش با یه دینار یه شطور می دادن، الان هم با یه دینار یه شطور می دن، 50 سال بعد هم با یه دینار یه شطور می دن، مثلا تورمی وجود نداره. اینجا دوستان اگر کسی مثلا یه پولی داشته باشه، مثلا 1000 دینار پول داره، زمان قبل رو شما در نظر بگیرید، میخوام مثال یه مقدار واقعی بشه ها، دقت میکنید، من 1000 دینار دارم اما نگهداری این پول برام سخته، مثل امروزه شما پول تو میذاری بانک، یه کارت میگیری دستت، یه دفترچه میگیری دستت، بدون اثر انگشت و امضای شما هم به کسی پول نمیدن، 50 سالم بمونه پول اونجا مونده، درست شد؟ اما زمان قدیم نگهداری پول خودش هزینه داشته، سخت بوده، گای امانت میدادن بعد طرف امین در نمی اومده پولشو میخورده. من میام چیکار میکنم برای اینکه این 1000 دینار دستم نمونه ها، شما پول لازمی؟ میگم آقا خونتو به من بفروش 1000 دینار. شما میگی آقا من خونمو لازم دارم، نمیخوام خونمو بفروشم. میگم اب نداره، شما خونتو به من بفروش 1000 دینار، من 1000 دینار رو به شما میدم تا 5 سالم بد وقت میدم، تا 1 سالم بد وقت میدم، تا 1 ماهم بد وقت میدم، هر چقدر وقت میدم، هر وقت پول منو آوردی خونت مال خودت. شما میگی به به، من از این طرف پول لازمم، میخوام با پول تجارت کنم، 1000 دینار رو میگیرم خونه رو به شما میفروشم، اختیارم دارم تا 5 سال هر وقت پول آوردم همین 1000 دینار رو آوردم خونه بشه مال خودم. کار شما راه میفته، کار منم راه میفته. میدونی چرا کار من راه میفته؟ چون دیگه دردسر نگهداری پول رو ندارم. این یه قرض بود از اقراضها، ده ها قرض دیگر ممکنه برای همچه معامله ای وجود داشته باشه که الان ما تو مقامش نیستیم. اینجا چه کار کردم؟ من و شما که معامله کردیم، خیار شرطی که قرار دادیم اینجوری بود، گفتیم هر وقت شما رد ثمن کردی، یعنی ثمن منو برگردوندی، بگو اون وقت خیار داری که معامله رو فسخش کنی. اینجا به واسطه عقد خیار ثابت نشد، یعنی اون لحظه که ما عقد رو میخونیم نه برای شما خیار است نه برای من. کی خیار هست؟ وقتی رد ثمن اتفاق بیفته، یعنی به عارض رد ثمن تازه خیار ثابت میشود. اینم میشه چی؟ میشه دخول خیار بالعارض. حالا ایشون مثال زده، البته این مسئله یه بحث مفصلی داره، عرض خواهیم کرد، این مسئله بعد نه اون مسئله بعدش مفصل مورد بحث قرار میگیره. خب پس ببینید آقا، این آقایونی که گفتن خیار رو برای اجنبی نمیشه قرار بدیم، میدونی چی میگه؟ میگه آقا اون چه در شرط ثابته صحت فسخ است برای متعاقدین به این سه نحوی که گفتیم. جناب شیخ انصاری میفرماد ما این حرف رو قبول نداریم. چرا؟ چون نه شرع گفته نه عقل گفته که حتما فسخ باید از جانب خود متعاقدین باشه. کجای شرع و کجای عقل میگه حتما باید خود متعاقدین معامله رو فسخش کنن؟ اتفاقا دوستان، فاسخ چه به عقد چه به عین حقش تعلق بگیره میتونه فسخ بکنه. حالا این فاسق میخواد اجنبی باشه، میخواد احد المتعاقدین باشه، میخواد جفتشون باشه، مهم این است که فاسق حقش به عین یا به عقد تعلق بگیره. و من و شما وقتی معامله انجام میدیم حق خیار برای اجنبی قرار میدیم، این آقای اجنبی حق فسق دارد به خود عقد، گاهی هم نه، حق فسق دارد به عین به واسطه این که حقش به این تعلق گرفته. مثل کجا؟ مثل اونجایی که مثلا فرض کنید یک مالی که نصفش مال منه، شما اومدی فروختی به بغل دستید، اینجا من میام چون حقم به این تعلق گرفته، معامله شما رو چکار میکنم؟ فسخش میکنم، برای اینکه این برگرده به خود من. یا یک کسی اومد مال من رو دزدید، رفت چکار کرد؟ به یه فضولی انجام داد، من میام با رد خودم چکار میکنم؟ این معامله رو فسخش میکنم، برای اینکه این برگرده به من. اینجا حق من اجنبی، اجنبی یعنی اون کسی که بایع و مشتری نیست، به چی تعلق گرفته؟ به عین تعلق گرفته، چون اگه معامله فسخ بشه اون عین برمیگرده به خود من. لذا ایشون میفرماد نه شرع و نه عقل هیچ کدوم نگفتن که اجنبی ولو حق داشته باشه نمیتونه فسخ بکنه. نگاه کنید، ثم انه ذکر غیر واحد ان الاجنبی یرای المصلحه للجائل. مطلب اول، ذکر کرده غیر واحد یعنی خیلی ها، که اجنبی باید مراعات مصلحت کنه برای جاهل. جاهل آقایون یعنی کی؟ یعنی اون کسی که شرط خیار کرده برای اجنبی. چون من و شما که معامله میکنیم، یا شما شرط خیار میکنی برای اجنبی یا من، البته احتمالم داره جفتمون باشیم. ولعلهو، لعلهو یعنی شاید این فتوا که گفتن باید مراعات مصلحت بشود، لتبادر هیمن الاطلاق، چون تبادر دارد این، عرض کنم خدمت شما، لزوم مراعات مصلحت از اطلاق کلام. اطلاق کلام یعنی وقتی من و شما اجنبی را بهش خیار دادیم و نگفتیم که مراعات مصلحت بکنه یا نکنه، چون نگفتیم اطلاقش دلالت بر تبادر در وجوب مراعات مصلحت داره. و الا یعنی اگر این تبادر نبود، این و الا یعنی اگر این تبادر نبود، فمقتضى تحکیم، دوستان بزرگوار، مقتضای تحکیم یعنی چی؟ یعنی این که ما جعل خیار برای اجنبی رو از باب تحکیم میدانیم نه توکیل. در مقابل توکیل عرض کردم لمعه با همین کتابای چاپ مجمع فکر اسلامی جلد 2 صفحه 304 رو مراجعه کنید، اونجا ایشون تصریح داره اشتراط الاجنبیه تحکیم و لا توکیل. مقتضى تحکیم نفوذ حکمه علی الجائل من دون ملاحظه مصلحته. مقتضای تحکیم در مقابل توکیل این است که حکم این آقای اجنبی نافذ باشد بر جائل بدون اینکه ملاحظه مصلحت بکنه. فتعلیل و وجوب مراعات الاصلح بکونه امینا لا یخلو عن نظر. ولذا اگر کسی بخواد علت بیاره برای وجوب مراعات اصلح به اینکه این آقای اجنبی امینه، این خالی از نظر نیست، خالی از اشکال نیست. چرا؟ چون ما این آقا رو وقتی از باب تحکیم حاکم قرار دادیم دیگه امین نیست، اونی امینه که وکیل من قرار بگیره. اگر از باب توکیل بود میشد امین، حالا که از باب تحکیمه دیگه امین نیست. تا شما بخواید بگید چون امینه وجوب مصلحت مراعات مصلحت باید بکنه. این مطلب اول. مطلب دوم، ثم انه ربما يتخيل، بعضیا خیال کردن تصور کردن ان اشتراط الخيار للاجنبی مخالف للمشروع، گفتن خلاف شرع، اجنبی نمیتونه خیار داشته باشه. چرا؟ نظرن الى ان ثابت بشر، دقت کنید، اون چه ثابت است در شرع صحت فسخ است به تفاسخ، کنار تفاسخ بنویسید تقایل، او به دخول الخیار بالاصل. بالاصل یعنی چی؟ یعنی با خود عقد خیار بیاد به اصل عقد، مثل خیار مجلس و خیار شرط، او بالعارض، بالعارض عطف بالاصل بکنید، یعنی به دخول الخیار بالعارض مثل خیار فصل به رد سمن، یعنی من و شما خیار قرار بدیم در صورت رد ثمن، یعنی با عقد بگیر خیار نمیاد. وقتی رد ثمن شد یعنی شما پول منو برگردونده، اون وقت خیار داره که معامله رو فسخش کنی. لنفس المتعاقدین جار و مجرور متعلق به چی آقایون؟ دقت کن عبارت رو. لنفس المتعاقدین متعلق به چیه؟ قید صحت فسخ ها. دو سطر پیش نظرن الان ان ثابت فشر صحت فسخ به این سه صورت لنفس المتعاقدین، یعنی صحیح هست فسخ برای نفس متعاقدین، لا للعجبی لنفس المتعاقدین قید اون صحت فسخه. خب آقای شیخ میگه و هو ضعیف، ما این حرف قبول نداریم. چرا؟ به من اعتبار کمن الفصل من احد المتعاقدین شرعن ولا عقلن، ما قبول نداریم که معتبر باشد که فصل حتما از احد المتعاقدین باشه، نه شرعن اینو قبول داریم نه عقلن. این شرعن ولا عقلن چون من سر اون شرعن اومده، یعنی ما اینو قبول نداریم نه شرعن و نه عقلن. بل المعتبر فیه اون چه معتبر در فصل تعلق حق الفاسخ بالعقد او بالعین. دقت کنید، حق فاسخ به عقد تعلق بگیره یعنی بدون این که حقی در عین داشته باشه تو عقد حق داره تصرف کنه. بالعین یعنی چی؟ یعنی حق در اون کالایی داره که فروخته شده مثلا، به طوری که اگر فرض کنه عین به او برمیگرده. مثل اونجایی که مثلا شما میای عقد فضولی رو چکار میکنی؟ فسخش میکنی تا مالت به خودت برگرده مثلا. و امکان اجنبی یا پس آقا اون چه معتبر است در فصل تعلق حق فاسخ است ولو اجنبی باشه به این یا به عقد. فهین اذن یجوز للمتبایعین اشتراط حق للاجنبی فی العقد، لذا آقایون متبایعین میتونن شرط حق برای اجنبی بکنن در عقد. و سیجی و نظیره فی ارث الزوجه للخیار مع عدم ارثها من العین. یه لحظه دقت کنید به من آقایون، این ارث زوجه مرخیار رو که زوجه خیار رو ارث ببره اما حقی تو عین نداشته باشه، میتونید مثال بزنید براش؟ میدونید زن از اموال شوهر غیر منقولات رو ارث نمیبره. این آقای شوهرش که از دنیا رفت دو تیکه زمین داره، این زمین ها رو معامله کرده اما با خیار معامله کرده، از زمین زن حقی ندارد. اما اون خیاری که این مرد داشته الان از دنیا رفته، اون حق خیارم ارث میرسه. این زن که شوهرش از دنیا رفته از اون خیار ارث میبره گرچه از زمین حقی ندارد. این میگه و سیجی و نظیره فی ارث الزوجه للخیار مع عدم ارثها من العین. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
من نه.